ساعت 16 4 عصر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. آخرین گزارش ها از کشته شدن دست کم 530 نفر در پی زلزله کرمانشاه حکایت دارد. در حمله افراد طالبان به چند ایست بازرسی در افغانستان دست کم 30 تن از افراد پلیس کشته شدند. و خانه آزادی میگوید تلاش دولت ها برای دستکاری اطلاعات در فضای مجازی دموکراسی و آزادی اینترنت را تحت شعاع قرار داده است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر، من آرش حسنیا هستم. خبرگزاری ایرنا تازه ترین آمار کشته شدگان زلزله یک شنبه شب در استان کرمانشاه را 530 نفر اعلام کرد. بنابر این گزارش در پی زلزله 7.3 در مقیاس ریشتر بیش از 7400 تن نیز مجروح شدند. بنابر اعلام روابط عمومی پزشکی قانونی کرمانشاه دست کم 100 تن از کشته شدگان بدون مجوز دفن شدند. عملیات امداد رسانی به زلزله زدگان در غرب ایران در حالی ادامه دارد که احمد صفری نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به خبرگزاری فارس گفت وضعیت توزیع چادر، پتو و مواد غذایی بین زلزله زدگان مناسب نیست و سازمان مدیریت بحران در این باره قوی ظاهر نشده است. در همین حال به گزارش ایرنا مدارس استان کرمانشاه به دلیل آنچه خطرات ناشی از وقوع زلزله توصیف شده برای سومین روز پیاپی در روز چهارشنبه نیز تعطیل خواهد بود. یک مقام افغان از کشته شدن 22 تن از افراد پلیس در حمله افراد مسلح طالبان به چند ایست بازرسی در ولایت قندهار خبر داد. مطیع الله حلال سخنگوی پلیس این منطقه روز سه‌شنبه اعلام کرد در پی این حمله 15 تن از افراد پلیس نیز مجروح شدند. به گفته این مقام افغان این حملات در طول شب انجام شده و در برخی مناطق درگیری نظامی تا صبح ادامه داشته است. فرماندار منطقه نوای در قندهار هم از کشته شدن 5 تن از افراد پلیس در این منطقه خبر داده است. اما خالد پشتون از اعضای پارلمان افغانستان تعداد کشته شدگان در دو ولایت قندهار و فراه را 37 تن اعلام کرده است. بنابر گزارش ها 45 تن از افراد مسلح طالبان نیز در پی این درگیری کشته و 35 تن مجروح شدند. طالبان مسئولیت این حمله ها را بر عهده گرفته است. و خانه آزادی در تازه ترین گزارش خود آورده است که تلاش دولت‌ها در سراسر جهان برای نفوذ به شبکه‌های اجتماعی و دستکاری اطلاعات، دموکراسی و در مجموع آزادی اینترنت را تحت شعاع قرار داده است. در گزارشی به نام آزادی در شبکه در سال 2017 آمده است که دستکاری و اعمال تاکتیک‌هایی برای اشاعه اطلاعات غلط در انتخابات اخیر در 18 کشور نقشی مهم ایفا کردند. بنابر این گزارش تنها 1/4 کاربران اینترنت در 65 کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفته اند به شبکه‌ای که میتوان آن را آزاد قلمداد کرد دسترسی دارند. خانه آزادی اگرچه از بهبود وضعیت آزادی اینترنت در ایران سخن گفته، اما ایران همچنان از میان 65 کشور در رده 61 قرار دارد. ایسلند، استونی و کانادا به ترتیب بهترین کشورها از لحاظ آزادی اینترنت هستند. سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان سعد حریری نخست وزیر لبنان را یک کورسوی امید برای بازگشت او به لبنان و طی کردن مراحل قانونی استعفایش دانسته است. بهرام قاسمی گفته آقای حریری اگر به لبنان بازگردد و مراحل قانونی استعفای خود را در آن کشور طی کند، اقدام او را برای بازنگشتن به کشور اقدامی عجیب و بی‌نظیر توصیف کرده. به همین مناسبت و به همین بهانه با ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه همراه هستیم. ایلیا سلام و درود بر تو، خیلی خوش اومدی به این بخش خبری رادیو فردا.
سلام و درود بر تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، من واکنش وزارت خارجه ایران رو درباره مصاحبه سعد حریری اعلام کردم، اما تو بگو که فضا در لبنان پس از گفتگوی سعد حریری نخست وزیر مستعفی این کشور که نخستین مصاحبهش بعد از استعفا بوده چگونه رقم خورده؟
آرش، بعد از این مصاحبه از اون تشنج در فضایی که بر لبنان حاکم بود کاسته شده، چون که مثلا اینکه سعد حریری در چه حالی هست، آیا حتی صعوب گفته شده بود در زندان هست، مسئله دلایل استعفا، همه و اینها باعث شد مبهم بشه فضا. البته یک طوری حالت عاطفی به سعد حریری به وجود اومده در لبنان، حتی از کسایی که از جریان المستقبل نیستن و خواهان بازگشت اون هستن. اما در بعد سیاسی میشل اون رئیس جمهور لبنان اشاره کرده به صحبت‌های حریری و اون رو امیدوارکننده توصیف کرده، به ویژه بخشی از صحبت‌های آقای الحریری که تأکید کرده بود بر ضرورت گفتگو میان لبنانی‌ها برای حل مشکلات، چون که آقای حریری گفته بود به لبنان برمیگرده. اگر بشه با گفتگو مسائل رو حل کرد، به ویژه اگر بشه به گفتش یک گروه منظورش حزب الله لبنان بود رو از مشارکت در بحران‌های منطقه دور نگاه داشت، از راز گفتگو استعفاش رو پس میگیره. در غیر این صورت استعفا خواهد داد و گفتگوها از صفر رو خواهد شد. اینها باعث شده فضا آروم‌تر بشه و میشل اون که کسی بود که بیشترین اصرار رو بر بازگشت حریری داشت و بارها بارها از سعودی‌ها سوال کرده بود که سرنوشت آقای حریری چیه، الان در دیدارهایی که انجام میده با گروه‌های سیاسی و با شخصیت‌های سیاسی ابراز امیدواری بکنه. الان در لبنان آرش همه در انتظار بازگشت سعد حریری هستن، به ویژه اینکه در مصاحبهش گفت ظرف دو سه روز آینده به لبنان باز خواهد گشت.
خب واکنش‌های بین‌المللی به این گفتگو چه بوده؟ چه چیزهایی مقام‌های بین‌المللی و رؤسای دیگر کشورها گفتند؟
مقام‌های آمریکایی از این گفتگو استقبال کردند و اون رو کورسویی دونستن برای اینکه لبنان ادامه بده به مسیری که داره طی می‌کنه و برای بازگشت توازن به لبنان. اما وزیر امور خارجه فرانسه آقای جان اسلودریان به اون دفعه از صحبت‌های حریری اشاره کرده که به دخالت‌های ایران در منطقه اشاره کرد و گفت که راه ثبات در منطقه این هست که ایران دست از دخالت‌هاش در لبنان برداره. در این حال آقای لودریان استقبال کرد از صحبت‌های آقای حریری که حاکی از بازگشتش به لبنان بود و اون رو اقدامی مهم در مسیر عبور از بحران دونست.
در همین حال رهبر ارامنه لبنان به عربستان سعودی سفر کرده، ایلیا این چه پیام و چه معنایی میتونه داشته باشه؟
اولی که آرش این سفر تاریخی هست، برای اولین بار هست در تاریخ که یک پاتریاک ارامنه لبنان به عربستان سعودی سفر میکنه. بعد این مسئله چون که رهبر ارامنه در میان افکار عمومی ارمنی ها در لبنان مؤثر هست، چه از متحدان حزب الله هستن چه از مخالفانش، معمولا گرد هم میاره اونها رو. گفتگوهاش با مقام های سعودی هم میتونه مؤثر باشه در اون چه که در لبنان روی میده. آقای پاتریاک ارائی که رهبر ارامنه لبنان هست امروز با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی دیدار کرد، با ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان هم دیدار کرد و با سعد حریری هم در خانه‌اش در ریاض دیدار و گفتگو کرد. هنوز به طور کامل نتایج این گفتگوها به رسانه‌ها منعکس نشده.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه که با ما همراه بود. در پی رد پیشنهاد فرانسه برای انجام مذاکره درباره برنامه موشکی از سوی تهران، وزارت خارجه این کشور اروپایی روز دوشنبه از احتمال وضع تحریم‌های تازه علیه ایران سخن گفته. آمریکا ایران را متهم کرده که با مسلح کردن شورشیان یمن به موشک‌های دوربرد، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را زیر پا گذاشته. ایران البته این اتهام را رد می‌کنه. اما استدلال ایران برای توسعه برنامه موشکیش چیه؟ این رو همکارم کیوان حسینی از داوود هرمیداس باوند، کارشناس روابط بین المللی در تهران پرسیده.
ایران یه سابقه بسیار تلخی در این مورد داره. در جنگ ایران و عراق با کمک هایی که به سلاح‌های تهاجمی پیشرفته به عراق شد از سوی غرب و حتی شوروی سابق، خب عراق موشک‌های میانبرد به تهران و شهرهای ایران زد. مجموعه اون خاطرات تلخ سبب شده که از لحاظ دفاعی ایران در وضعی قرار بگیری که دچار اون ضعفی که در اون تاریخ مواجه بود نشود، و به همین دلیل مقامات ایرانی اعلام کردند که مسئله موشک جنبه دفاعی داره قابل گفتگو نیستش.
همزمان با توجه به تمام این پیش‌زمینه‌ای که شما تشریح کردید، به ویژه در ارتباط با جنگ ایران و عراق، در برخی از مناقشاتی که پیش میاد بین ایران و قدرت‌های جهانی به ویژه با آمریکا، هر از گاهی می‌شنویم که برخی فرماندهان سپاه و شخصیت‌های نظامی مهم در رسانه‌های ایران تهدید می‌کنند که مثلا
نیروهای نظامی آمریکا در فاصله خیلی زیادی در برد موشکی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. این تهدیدها به نظر شما تا چه اندازه در این وضعیتی که پیش اومده مؤثر هست و تا چه اندازه اصلا جدیه؟
از زمان به اصطلاح قطع رابطه دیپلماتیک با آمریکا و جنگ 8 ساله، خب اظهار نظرات مبالغ آمیز زیاد شده، بستن تنگه هرمز و و، ولی هیچ کدوم جنبه عملی پیدا نکرده. و بعد کسانی که این اظهار نظر میکنند مقامات مسئول نیستن. وزارت خارجه کشوری که موضع فرض کنه سیاست خارجی ایران رو منعکس میکنه، چون وحدت استراتژیک نیست، مقامات مختلف در جایگاه متفاوت در مورد سیاست خارجی اظهار نظر میکنن، اظهار نظرات خیلی گزافگونه میکنن، از وعاظ نماز جمعه گرفته تا رئیس شورای عالی قضایی گرفته و سرداران سپاه و دیگران، و همه نیک میدانن که این اظهار نظرات بیشتر برای فضای داخلی کشوره.
و خب ظاهرا برخی از سیاستمداران و کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا همچنان بر اساس همین تهدیدها مصرند که در ارتباط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران مذاکراتی انجام بشه. این میون کشور اسرائیل هم هست و نگرانی‌های امنیتی که کشور اسرائیل داره در ارتباط با برنامه موشکی ایران. با توجه به همه اینها به نظر میرسه که هر روز که میگذره بیشتر در ارتباط با این مسئله دارن صحبت میکنن و این احتمال هم وجود داره که این فشارها افزایش پیدا کنه.
ببینید، این تبدیل به قصد و نیت میکنن که قصد و نیت ایران چنین است و اگر به اصطلاح فرصتی برش پیش بیاد استفاده خواهد کرد، و بر اساس همین که قصد و نیت ایران رو تعبیر میکنن، واکنش های تصمیمات جدی و عملی میگیرن که همین تحریم ها و غیره است.
حالا پیش بینی شما رو میخوایم بدونیم که فکر میکنید آیا این تبدیل به یک بحران جدی خواهد شد یا نه در نهایت فکر میکنید که شاید امکان داره اصلا ایران مذاکره کنه؟
بله، اگر بر مبنای خرد سیاسی و واقع نگری باشه نه، ولی اگر به بهانه میگردن برای اینکه بر مبانی دیگری سیاستشون برای بگی که یه استراتژی سخت افزاری اتخاذ کنن، خب سعی میکنن اینا رو مبنا قرار بدن و پیرامونش هم تبلیغ بکنن که یه مشروعیتی برای استراتژی سخت افزاری باشه.
داوود هرمیداس باوند کارشناس روابط بین الملل در تهران بود در گفتگو با همکارم کیوان حسینی. در پایان این بخش خبری سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما بشنویم.
امروز صبح اعلام کردن هلوش 407 نفر 8 نفر تلفات داشته، در حالی که من برادرم جزو کساییه که در جمعیت هلال احمر سنندج خدمت میکنه به صورت داوطلب، قسم میخوره میگه بالای 1000 نفر کسایی که، یعنی این 407 نفری که اعلام کردن کسایی هستند که آمارشون ثبت شده. خیلی ها تو روستاها اصلا هلال احمر یا این نیروهای امدادی حضور نداشتن، جنازه شونو بدون این که ثبت کنن دفن کردن. این هیچ وقت آمار درست از رسانه ملی اعلام نمیشه.
مردم عزیزمون به خاطر اینکه مطمئن باشن کمکایی که میکنن سر از سوریه، یمن، میانمار و عراق و فلسطین و لبنان در نمیاره، برن بدن به کسایی که واقعا مورد اطمینان هستن و میدونن 100% سر از مناطق زلزله زده در میاره. وگرنه به دولت کمک کنید مطمئن باشید هیچ کدوم به دست ایران نمیرسه، میره برای عراق و یمن و جاهای دیگه.
در مورد این زلزله اخیر من میخواستم بگم کافیه شما با یه کارشناس ساختمان صحبت بکنین، ازش نظر بخواین در مورد تخریب ساختمون. من عکسا رو نگاه میکردم، هیچ کدوم از واحدهای مسکن مهر اسکلتش و چارچوب ساختمون فرو نریخته، فقط تیغه های بین اسکلت بود و بین دیوارا که تخریب شده، بین ستون ها. و این از نظر مهندسی هم کاملا درسته، هیچ ایراد فنی هم نداره ساختمون. حتی من تو عکس دیدم یکی از ساختمون ها پیش کج شده بود ولی اسکلت فرو نریخته، و این نشون میده اتفاقا چقدر دقیق و مستحکم این ساخته شده که وقتی پی ساختمون زاویه‌اش تغییر کرده و مشکل پیدا کرده، ساختمون تخریب نشده و اسکلت نیامده پایین. تیغه های بین ستون های ساختمون هم نیازی به زلزله نداره، شما یه ضربه محکم، یه شیء محکمی با اینا برخورد، نیروی زیادی به دیوار وارد بشه، چون تیغه است احتمال ریزش داره، اونم باعث مصدومیت میشه، هیچ وقت باعث مرگ نمیشه.
از شما سپاسگزارم که تا پایان این بخش خبری با رادیو فردا همراه بودید.